بسم الله الرحمن الرحيم والدين السليم إنه خير ناصر محمد صلى الله عليه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسألتون ازا شک فی بلوغ نصابه و عدمه فالاهوتو الاختبار. مرحوم سید رضوان الله علیه در این مسئله و این فرع می فرماین در بحث معدن که قائل به بلوغ به نصاب بودیم که 20 دینار برسد، اگر مقداری را که شخص استخراج کرد سه صورت داره: تارتا یقین دارد به نصاب نرسیده، خب اینجا لا شیء علیه، و اخرى یقین دارد که به نصاب رسیده، اینجا یجب علیه الخمس، و ثالثتا شک میکنه در این که اون چرا که خارج کرده است از این معدن به حد نصابی که خمس به او تعلق بگیرد رسیده است یا خیر. در اینجا پر واضح است که شبه حکمیه نیست، حکم مسئله روشن است. شبهه شبهه موضوعی است، چون اگر بدانیم بلغ الى حد نصاب یجب علیه الخمس، اگر بدانیم لم یبلغ الى حد نصاب لا یجب علیه الخمس، این دوتاش واضحه. نمیدانیم هل بلغ ام لا. سید رضوان الله علیه میفرمایند احتیاط و احتیاط وجوبی هم هست، این است که باید اختبار کند، برد به هر حال نگاه کنه ببینه رسیده یا نه، اون مواد معدنی را به هر حال تقویم کنن ببینن به مقدار 20 دینار رسید یا نه. در اینجا فقها بر اساس مبانیی که در اصول دارند به مرحوم سید اعتراض کردند. چرا؟ چون در اینجا ما دلیل که نداریم که حکم این قضیه را بره ما روشن کند. اون چه که هست اینه که اگر دلیل خاصی باشد که در چنین مواردی باید شخص احتیاط کند و اختبار کند، خب طبق دلیل انسان عمل میکنه، ولی وقتی دلیل نیست باید بریم سراغ چی؟ اصل. در شبهات موضوعی بالاتفاق اصل جاری است، حتی اخباریه هم که به هر حال قائل به احتیاطند و اصل را کنار میگذارند، در شبهه موضوعی این نزاع نیست، در شبهات حکمیه بحث دارن. در شبهات موضوعی علل خصوص وجوبیه موضوعیه به اصل عمل میکنن، چون در تحریمیه باز بعضی ها در شبهات موضوعیه تحریمیه انغلت دارن، ولی در شبهه موضوعیه وجوبیه کسی تردید نکرده است. مقتضای اصل جاری در مقام که استصحاب عدم بلوغ به حد نصاب هست، چون ما شک داریم که به حد نصاب رسیده یا نه، استصحاب میکنیم عدم بلوغ به حد نصاب را. بعد از او هم قهرن وقتی موضوع تعبدن محرز شد نتیجه میگیریم که به این که لا یجب علیه الخمس. در نظائر این مورد هم اصل جاری اصالت عدم هست، مثلا آبی بوده است نمیدانیم به حد کر رسیده یا نه، استصحاب عدم بلوغ به کر میکنیم و لذا حکم آب غیر کر رو بر او مترتب میسازیم. یا مثلا در با بحث طهارت، طاهر بوده است نمیداند رافع و ناقض اون طهارت آمده یا نه، اصل عدم جاری میکنیم میگیم طهارت باقی است، یا بالعکس. پس بنابراین در شبهات موضوعیه چه وجوبیه چه تحریمیه اصالت العدم جاری است، و اگر عدم اون موضوع ثابت شد نتیجتا حکم مناسب با او بر او بار می شود. در مانحنفی عدم بلوغ به حد نصاب است، پس حکم به عدم وجوب خمس هم مترتب می شود. دیگه جای احتیاط نیست، جای اینکه اختبار کند نیست، ما به اصل عمل می کنیم، نیازی نداریم که بریم اونا رو تقویم کنیم و اینها. در باب حج هم همینطور، مثلا شخصی است نمیداند دارایی او الان به مقدار استطاعت مالیه هست رسیده که حج با وجود سایر شرایط برش واجب بشود یا نرسیده. اینجا میگه ما اصل عدم بلوغ درآمد این آقا و سرمایه یا این آقا به استطاعت مالیه حج است و نتیجتاً حج بر او واجب نیست. خب اینجا بعضی ها ممکن است که اینجا قائل به اختبار شدن، بگن اینجا می اختبار کنه، بره ببیند که اموالی که دارد به مقدار به هر حال سفر حج، هزینه حج هست یا نیست. یا در بحث نظرم گفتن اگر نظری هست معلق بر کاری کرده، نمیداند که اون معلقون علیه شسا حاصل شده یا نه. مثلا نظر کرده است که اگر فرض کنید در مزرعه اونها امسال کشت و زرع خوبی بود، این آقا خودش اونجا نیست، کشت و زرعش خوب بود، فلان مبلغ خیرات کند و خبرم ندارد که آیا این معلقون علیه حاصل شد که نظرش محقق بشود و فعلی بشود، فعلیت پیدا کند یا نه. میگن اختبار لازم، میگه اصل این است که نه، نشده، پس برابر این انجام و اون چرا که نظر کرده است واجب نیست. پس دلیلی بر وجوب فحص که شیخ سید رضوان الله علیه فرموده است بعد از آنی که ادله اصول عملی از جمله استصحاب عدم مطلق هستند و عموماتی که در اون ادله وجود دارد قبل از فحص را هم میگیرند، که لذا ما در اصول مبسوطاً بحث کردیم در بحث براءت، آیا قبل الفحص میشود اصل جاری کرد یا نه. اطلاقات ادله و عمومات اون ادله که بعضیا مطلق بودن بعضیا عام بودن، شامل جریان اصل قبل الفحص هم می شود. فلاحظا اگر قبل الفحص ما می توانیم اصل جاری کنیم، در اینجا هم قبل از اختبار اصل جاری می کند و نیازی به اختبارم نیست. خب طبق اصل می گد از عدم بلوغ الی حد نصاب است، فلا یجب علیه الخمس. استصحاب یک مزیتی بر سایر اصول دارد که استصحاب رو جزء اصول محرزه می نامند. یه مقداری نظر به واقع هم درش هست، صرف تعبد محض مثل سایر اصول نیست. اگر در باب براءت خاطر شریف باشد، مخصوصا در براءت عقلیه، ما بگیم قبل از فحص جریان اصل جایز نیست و اصل جاری نمی شود، در استصحاب این رو نمیگیم. دقت کردیم؟ چون بین براءت و استصحاب این تفاوت است که اونا از اصول تعبدی محضن، ولیکن اینجا اصل محرز هست، لذا بعضی هم جزء اصل ندانستن استصحاب را، گفتن جزء ادله هست، از اصل خارج دانستن. ان قلت شما چرا سراغ اصل عملی می روید که نتیجه بگیرید اصل جاری در مقام اصالت عدم هست و نتیجتاً لا یجب علیه الخمس؟ ما روایاتی داریم که دلالت دارد بر این که تعلم واجبه و این روایات تخصیص نخورده است به خصوص باب احکام، متعلق علم مطلق است، هر چه باشد چیزی رو که نمیدانی تعلم کنید. خب ما در اینجا نمیدانیم به حد نصاب رسیده یا نه، تعلم بر ما لازمه. راه تعلم چیست؟ راهش اختباره. پس از باب روایات متعدده ای که در باب وجوب تعلم وارد شده است، ما از اون راه استفاده کنیم که پس بنابراین در مانحنفی اختبار و فحص لازم است. اختباری اینجا عبارت اخرای همون فحص است. این بیان هم برای فرمایش سید رضوان الله علیه اگر کسی فکر کند می شود دلیل باشد، اینم فایده ندارد و به عنوان دلیل برای فرمایش مرحوم سید که فرمودن الاهوت و الاختبار این اثبات نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایاتی که دلالت بر وجوب تعلم دارند اونها مربوط به باب احکام هست نه باب موضوعات. لحاظا سوال میکنن، یکیش این مضمونش اینه که در قیامت از عبد میپرسن، میگن چرا این کار واجب مثلا انجام ندادی، چرا این حرام را ترک نکردی؟ میگه نمیدانستم. خطابش میگه که چرا نرفتی یاد بگیری؟ از مواردی که در اون روایات آمده معلوم شد که تمام اونا مربوط به باب احکام هست. پس این روایات هم حداقل اینه که اگه مجمل بشود از این نظر باز قابل استناد برای حکم ما نهنفی که لزوم اختبار باشد نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه، ما عمده اینه که اصلا اینجا میشود بگیم احتیاط واجبه که سید فرموده است و من تبعشان، یا احتیاط لازم نیست که بعضی از محققین قائل شدند؟ اینو باید خوب به هر حال تنقیح کنیم مطلب را تا حکم روشن بشود. شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث شبهات موضوعیه وجوبیه اقوالی را نقل می کند و بعد ادعا می کند که ما اجماع داریم بر عدم وجوب فصل در تحریمیه از شبهات تا چه برسد به وجوبیه. در تحریمیه می فرماین اجماع بر این است که فصل لازم نیست. خب اگر در تحریمیه که بعضی ها در اینجا احتیاط کردن گفتن فصل بکند، در اینجا لازم نمی داند، در شبهات وجوبیه به طریق اولا. خلاصه اون چه که مرحوم شیخ به عنوان دلیل، چون اقوال نقل کرده، یک قول این است که فصل لازم نیست، در مقابل قول دیگری رو نقل می کند که فصل لازم هست. عمده دلیلی که اونی که به درد ما می خورد اینجا دلیل کسانی است که گفتن فصل لازمه، تا ببینیم از این طریق می شود فرمایش سید در عروه را ثابت کنیم یا نه. خب چی فرموده؟ مرحوم شیخ می فرماید خلاصه اونچه که این قائلان به وجوب فصل قائل شده اند، خلاصه اونچه دو تا چیزه. اگر این دو امر یکیشم تمام باشد مطلب همونیست که سید فرموده اختبار واجب می شود. اگر این دو را ما رد کردیم و قبول نکردیم، دیگه راهی برای فرمایش مرحوم سید از این دو بیان هم نخواهد بود. ببینیم بیان آخری و راه آخری هست یا نه که بعضی ادعا کردن، یا اینکه نه اونم مخدوش است و مردود. لذا بحث ما یقدی طویل و زیل اینجا. امر اولی که از فرمایشات مرحوم شیخ در اثبات قول کسانی که قائل به لزوم فحص شده اند و گفتن فحص واجب است اقامه می فرماین این است که واجبات مشروطه به وجود شیء مثل حج که مشروط است به استطاعت، مثل وجوب خمس معدن که مشروط است به بلوغ به حد نصاب، مثل نظر معلق بر شیء که مشروط می شود وجوب اون شیء بر اون معلق علیه، آیا این توقف مشروط بر شرط توقف علمی است یا توقف واقعی؟ در وجه اول می فرماید توقف واقعی است، یعنی اگر استطاعت به حسب واقع پیدا شد حج یجب علیه. اگر معلق علیه در بحث نظر محقق شد، وفاء به نظر و عمل به نظر یجب علیه. اگر به حسب واقع به حد نصاب رسید یجب علیه الخمس، نه بر اساس علم من، ممکنه من ندانم ولی واقعا به حد نصاب رسیده، من ندانم واقعا استطاعت مالی دارم من نمیدانم واقعا اون معلقون علیه که عبارت از سرسبزی باغش بوده است اون محقق شده. خب اگر شرط به وجود واقعی شرط است، تعلیق به حسب واقع هست نه به حسب علم بنده، اگر این هست خب اینجا راه رسیدن به اون واقع اختبار هست و فحص. بدون فحص و اختبار که آدم نمیتوند بفهمد استطاعت مالی دارد یا نه، باید حسابرسی کنه ببینه داره یا نه. فحص یعنی معناش همین. اینجا هم باید برد به هر حال اون مواد معدنی که استخراج کرده است را تقویم کنن ببینن به مقدار 20 دینار رسیده یا نه. اون قسم مثال سوم هم باید برن ببینن باقش وضعی پیدا کرده. پس بنابراین وجوب مشروط به نسبه به علم ما مطلق است، یعنی اون واجب به نسبه به علم ما واجب مطلق است، ما چه بدانیم چه ندانیم نسبت به استطاعت معلق است، به وجود واقعی استطاعت نه به وجود علمی. اگه به وجود علمی بود باز علم ما دخالت داشت، ما بدانیم یک حکمی دارد ندانیم. نه، استطاعت اگر بود حج یجب علی، اگر نبود لا یجب. چه ما بدانیم چه ندانیم، معنای اطلاق وجوب به نسبه به علم معناش اینه، من اگر ندانم و واقعا استطاعت باشد بر من حج واجبه، و اگر انجام ندم تأخیر واجب شده است از وقت خودش، انجام ندادم واجب رو، معصیت کرده است. دقت دارین؟ پس بنابراین الهازا به نسبه به علم اگر شرط واقعی شد نه شرط علمی، اگر شرط به وجود واقعی شرط بود نه به وجود علمی که من علمم بهش پیدا بکنم، علم من نقشی ندارد، جهل منم نقشی ندارد، معیار و میزان وجود واقعی استطاعت است. اینجا هم معیار و میزان وجود واقعی نصاب هست. اگه واقعا به حد نصاب رسید یجب علیه الخمس ولو این آقا نداند، اگر به حد نصاب نرسید لا یجب علیه خمس ولو برفض بداند. بداند و نداند برش مهم نیست، به حد نصاب رسیده یا نرسیده، اگر رسیده خمس واجب، اگر نرسیده واجب نیست. مثل اونجا استطاعت اگر واقعا هست یجب علیه الحج، اگر نیست لا یجب علیه الحج. این به فرمایش مردود است. جهتش این است که ما وقتی شک در وجود شرط می کنیم، شرطی که شرط الوجوب است نه شرط الواجب، شرط الوجوب مثل استطاعت به نسبت الى الحج، مثل نصاب به نسبت الى وجوب الخمس، مثل معلقون علی به نسبت به نظری که کرده است که وجوب و فعلیتش به تحقق معلقون علی هست، تا تحقق پیدا نکند وجوب نیست. خب در مواردی که شرط شرط الوجوب است، اگه شک در شرط کردیم از اینکه آیا هست یا نه، شک در چیست در واقع؟ به تبع شک در شرط، شک در اینکه آیا تکلیف داریم یا نداریم، آیا وجوب هست یا نیست، شک در این میکنیم. شک در شرط سبب میشود برای شک در تکلیفی که عبارت است از وجوب حج یا وجوب خمس یا وجوب اون نظر. دقت فرمودین؟ پس بنابراین شک در شرط به اساس سبب و علت است برای شک در تکلیف. اگر شک در تکلیف شد ولو اینکه مسبب باشد از شک در شرط، اصل چیز آقا؟ براءت است. اصل جاری در اینجا که شک در تکلیف می شود براءته. خب پس بنابراین علی هذا اختبار ولو اینکه به وجود واقعی شرط باشد، اما چون ما شک در چی داریم؟ در خود شرط که نیست، ما شک در واقع در این داریم، میخوایم تکلیف خودمان رو روشن کنیم، آیا خمس واجبه یا نه، این ما میخوایم روشن کنیم. استطاعت رسیده یا نرسیده منشأ شده است برای شک ما در این تکلیف. ما ایم و این تکلیف اصل جاری در این تکلیف اصالت العدم است، براءت از وجوب خمس است. در حج هم همینطور. بلکه اگر کسی در اینجا استصحاب حکمی را جاری براءت حکمی را جاری نداند و بگید که آقا نه ما در اینجا شک در موضوع داریم، خیلی خوب، شک در موضوع هم دارید، اصل جاری کنید. اگر سبب را از بین بردید، شک در تکلیف که مسبب از شک در شرط بود او هم از بین می رود. خب آقا استطاعت مشکوک اصل عدم، وقتی استطاعت به حکم اصل معدوم شد قهرن حج واجب الان این معطل میمانه، نه دیگه، میگه من تعبدن مستطیع نیستم، مثل اونجایی که یقینا مستطیع نباشد، تعبدن مستطیع نیستم، اگه مستطیع نبودم چی میشود؟ حج واجب نیست. همون جوری که در فرض یقین به نبود شرط که استطاعت است، یقین به نبود شرط که نصاب هست حکم به عدم وجوب حج و خمس میکنید، در ظرف شک که در استطاعت یا نصاب بعد از جریان اصل در ناحیه موضوع که سبب شک در حکم می شود، دیگه حکم برای ما تکلیفمان روشن می شود. اصل عدم چنین حکمی است، نه حج واجب است و نه خمس لازم است. این بیان اولی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند. وجه دوم مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر در بحث دراهم مغشوشه دارند. اگر دراهمی است که خالص نیست، غش در او درون هست، ناخالصی دارد، خب آیا در اینجا به حد نصاب رسیده یا نه؟ به خاطر اینکه مغشوش هست ما شک میکنیم، نمیدانیم ناخالصیش چقدره. اگه ناخالصیش زیاد باشد میدانیم نرسیده، اگه ناخالصیش کم باشد میدانیم رسیده به نصاب. خب اینجا راه تشخیص اینکه به حد نصاب رسیده یا نه غیر از اینکه اونها را آب کنن چیزی دیگری هست؟ راه دیگه ای نداره دیگه، باید اونها را ذوب کنن ببینن که اون خالصش به حد نصاب رسیده یا نرسیده. خب در این مسئله شیخ انصاری صاحب جواهر مطلبی دارن که شیخ انصاری هم همون فرمایش قبول میکنن. حاصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که عبارت چون نوشتم که اذا کان العلم بالموضوع المنوط به تکلیف یتوقف کثیرا علی الفحص، به حیث لو اهمل الفحص لزم الوقوف مخالفت تکلیف کثیرا تعین حین اذن به حکم العقلاء اعتبار الفحص و اجیب عن. اینش محل شاهده. ایشون میفرماین اگر علم به موضوعی که حکم به این موضوع بستگی داده شده است و بستگی به این موضوع دارد، علم به موضوع متوقف باشد بر فحص. اینجا می‌فرمایند به حکم عقلا باید فحص بکنه شخص، چون لازمش اینه که اگه فحص نکند هی اصل جاری کند، اصل جاری کند، به یک تعبیر، گاهی تعبیر بعضی فقها داره، یک دین جدید می‌شود. هر چیز شخص شک کرد فحص نکنه، مثل کسی که حدیث العهد به اسلام یا به مذهب تشیع هست نمیدونه احکام را، هم بگن آقا اصل براءت داریم، حج نمیدونه اصل جاری کنه، این بسن ببین فلان کار لازمه، میگه من که نمیدونم اصل جاری کنه. شبهات موضوعی از یک طرف، از این ورم شبهات حکمیه، تند و تند اصل جاری کنه، این دیگه در واقع به هیچ چیزی از این دین ملتزم نشده، در واقع کاری نکرده، از دستورات دین را عمل نکرده. پس معلوم شود که این شخص به حکم عقلا باید بره فحص کنه این حکمش چی از شرعی، این معامله از شرعی چه حکمی دارد، نه اینکه معامله رو انجام بده بعد از 60 سال 70 سال بعد میاد میگه آقا معاملاتی که ما انجام دادیم حکمش چی بوده؟ خود تو اون موقع برحال چه غلطی میکردی که نپرسیدی؟ الان بعد از 70 سال میای میپرسی؟ دقت داری؟ پس بنابراین انسان ملتزم به دین و پایبند به دین نسبت به وظایف خودش برحال تحقیق میکنه. عقلم همین رو میگه، عقلا هم همین را میپسندن. از این بیان اینجاش تا اینجا که خب اونی که مد نظر ما هست که بگیم فصل لازم نیست را ثابت نمی کنه. جوابی که میدن میگن آقا اجراء اصول نسبت به مجاری خودش اینجوری نیست که همه جا موافق در بیاد. ما یقین داریم این اصول جاریه در مجاری خودشان خیلی از اینها مخالف واقع در میاد، عددش کم هم نیست، ولی وقتی حجت هست در مخالفت ما بر مخالفت حجت داریم که همون ادله اعتبار و اصول است. اگر حجت بر مخالفت داریم حالا ولو مخالفم در بیاد اشکالی ندارد، چون ما مخالفت با واقع کردیم اما نه بلا حجت که استحقاق و عقوبت داشته باشد، با وجود حجت بوده است. لذا اگر اعتبار اصل برای ما ثابت شد ما به اصل عمل میکنیم، ولو اینکه خیلی از جاها این اصل بر خلاف واقع در میاد. میزان این است که بر عمل بر طبق اصل بلا حجت است یا با حجت. اگر دلیل بر اعتبار داریم اصل میشود برای ما حجت، و در مخالفت با واقع ما حجت داریم، پس بنابراین احتیاط لازم نیست، فحص لازم نیست. تا اینجا دو دلیلی که برای وجوب فحص ذکر شد هر دو مردود شد، که یکی از صاحب جواهر بود، دیگری و مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. پس از این راه هم فرمایش مرحوم سید که قائل به این شدن که احتیاط واجب می‌فرمایند بر اختبار اثبات نمیشه. آیا راه آخری برای اثبات فرمایش ایشان هست یا نه؟ این مقدار مفصله، ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.